ایران را بشنویم.
گام دوم.
به نام خدا و سلام. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به خصوص برنامه گام دوم. خوشحالیم که با این برنامه همراه هستید. برنامه گام دوم در هر کدوم از نشست‌های خودش موضوعی رو از بین موضوعات روز جامعه ایران انتخاب می‌کنه و اون رو مورد بحث و گفتگو قرار میده. البته در این گفتگوها بهره میگیره از نظرهای کارشناسان و متخصصان هر حوزه. FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم. اما کارشناسانی که در نشست امروز ما رو یاری خواهند کرد، آقای دکتر حیدرزاده، استاد و مدرس دانشگاه، آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، و آقای دکتر مرتضی میردار، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اگر یه جایی کمکی هم بکنن، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنن، از اونها انتظار کمک نمیشه داشت.
امروز در این نشست می‌خوایم ضرورت طرح بیانیه گام دوم رو مورد گفتگو و چالش قرار بدیم. بیانیه گام دوم بیانیه‌ای هستش که جزء اسناد بالادستی محسوب میشه. وضعیت کشور رو در عرصه‌های مختلف، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همینطور امنیتی و اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار میده. به ویژه وضعیت کشورمون رو در 40 ساله اول بعد از انقلاب به تصویر میکشه. از کمبودها، کاستیها و معایب میگه و در آخر رهنمودهایی رو برای تحقق آرمانهای انقلاب در اختیارمون میگذاره.
این بیانیه یکی از مهمترین اسناد تاریخی جمهوری اسلامی ایرانه، اونم در شرایطی که بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران، بعد از 40 سال دنبال تکبیر سازی مطلوب خودشون از عملکرد جمهوری اسلامی ایران بودن و میخواستن یه تصویر ناکارآمد از چهره جمهوری اسلامی ایران نشون بدهند، یک تصویرسازی مبتنی بر واقعیت و واقع بینانه و واقع نگرانه توسط مقام معظم رهبری بود. این بیانیه هم نقاط ضعف کارها رو، عمل کرد رو به نوعی منعکس نمود که بشه به عنوان تجربه ازش استفاده کرد، اصلاح کرد، هم نقاط قوت کار به شکل کاملا واقع بینانه متجلی شد در این بیانیه. به نظر من از منظر تاریخی هم زمانی که انتخاب شد بهترین زمان بود و همه ملت مخاطب این بیانیه بودند، مدیران کشور مخاطب این بیانیه بودند. از طرف دیگر دشمنان ملت ایران هم به نوعی مخاطب این بیانیه بودند و هر کدومشون پیام مد نظر رو از این بیانیه گرفتند.
شنیدیم سخنان دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی رو که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هستند.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گام دوم.
بیانیه گام دوم و رهنمودهای اون علاوه بر این که با نیازهای ذاتی انسانها سنخیت داره، بلکه مطابقت میکنه با نیازهای روز جامعه ایران. اجرای دقیق و دلسوزانه مفاد این سند در 40 سالی دوم انقلاب راه رو برای تحقق آرمان‌های بزرگ هموار می‌کنه، به خصوص آرمان نهایی یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی.
خدمت عرض کنم که در نگاه و جهانبینی توحیدی این هست که آدم‌ها و جریان‌ها و جامعه باید هر دوره خودشو محاسبه بکنه.
دکتر مرتضی میردار، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی.
به این معنا که ما جامعه روی موجود زنده میدونیم، به این معنا که این باید آسیب شناسی بشه، مسائلی که در یه دوره هست و دوره بعدی قرار اتفاق بیفته اونها باید مورد آسیب شناسی و توجه قرار بگیره. خب انقلاب اسلامی وقوعش برای بسیاری از کسانی که در حوزه سیاست در جهان کاری دارن و تدبیری دارن برایشون غیر قابل باور و غیر قابل تصور بود. وقتی که این پدیده مهم و بسیار به نوعی بعثت در واقع در دوره عصر جدید اتفاق افتاد، 40 سال این توی قدم اول یا گام اول یا حرکت اول کارش شروع کرده. ما باید توی این گام اول هم توفیقات این حرکت بزرگ انسانی و اسلامی و یه رستاخیز فرهنگی در غرب آسیا اتفاق افتاده بود، باید هم توفیقاتش احساس میشد، هم ناکامی ها و عدم توفیق ها یا به نوعی خدمت آسیب های گام اول باید مشخص میشد. قرار وقتی ما گام دوم و قدم دوم انقلاب اسلامی برداشته بشه، خب توفیقاتش که علا قاعده این وظیفه ذاتی حرکت های از جنس حرکت انبیا باید خب علا قاعده توفیقاتی داشته باشه، اما وقتی که بحث آسیب ها میشه علا قاعده باید در گام دوم آسیب ها احساب بشه که این ها تکرار نشه. از این جهت ضرورت داشت که این کار انجام بشه و علا قاعده این کار از شؤونات رهبری انقلاب هست. وقتی که در مسیر انقلاب رو طراحی و هدایت میکنه، ادامه راه و برای ادامه مسیر باید یک آسیب شناسی میشد و این آسیب شناسی از شؤونات رهبری بود که شان در بیانیه گام دوم رو احصا کردم.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جده کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جد کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به
تمام و تو هم رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغم و سلام به سلامت ایران جوان به سلامت ایران جوان به سلامت ایران جوان
بیانیه گام دوم یکی از اسناد مهمی هستش که در 7 سرفصل اساسی تهیه و ارائه شده. بیانیه نواقص و عیوب گذشته را بیان میکنه. از تکرار اونها پیشگیری میکنه. مسیر آینده و راهی رو که باید با حضور نسل جوان طی بشه رو دقیقاً مشخص میکنه. و برای رسیدن به آرمانهاش رهنمودهایی رو در اختیار من و شما قرار میده. همه مردم ایران، همه مسئولان و مدیران مسئول اجرای دقیق رهنمودهای بیانیه هستند.
گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه یه ضربه دیگری بعدن وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره.
بشنویم سخنان دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رو.
به نظر من بیش از همه این ملت که مخاطب این بیانیه است که مطالبات رهبر معظم انقلاب در این بیانیه رو از نهادهای حاکمیتی از تگوه بخواهد. در بین سگوه هم خب طبیعتاً با توجه به اختیارات وسیع دولت در حوزه اجرایی و امکاناتی که دولت در اختیار داره، اختیارات وسیعی که دولت در حوزه توسعه کشور داره، دولت بیش از سایر گواه مخاطب این بیانیه است. در کنار اون خب مجلس هم با توجه به نقش نظارتی و نقش تقنینی، نقشی که در شکل‌گیری ارکان دولت، تعیین وزرا، رأی به دولت، سوال از دولت، تذکر به دولت، استیضاح وزرای دولت، نقشی که تو این حوزه داره، خب مجلس هم در کنار دولت مخاطب این بیانیه است، در کنارش قوه قضاییه همچنین. میشه گفت همه ی نهادهای حاکمیتی مخاطب این بیانیه هستند و هر کدوم نقش خاص خودشون را دارن. اما به نظر من اولین، مهمترین، اساسی ترین، تاثیرگذارترین مخاطب خود ملته که بر مبنای شاخصهایی که در این بیانیه اعلام شده است از نهادهای حاکمیتی مطالبه گری کنند و در تحقق اهداف بیانیه مشارکت.
اما نظر آقای دکتر مرتضی میردار، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی.
خدمت عرض کنم که اول اینجا یک نقشه راهی که مشخص کردن، خب نقشه راه این بود که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بدون مردم یعنی هیچ. وقتی بدون مردم یعنی هیچ، برای گام دوم نیازمند استفاده همه ظرفیت‌های مردم، استعداد نخبگان و مجموعه کسانی که جامعه رو می‌سازند. پس بنابراین گام دوم انقلاب همچون خود انقلاب بر دوش مردمه، همه تحول از مردم آغاز میشه. پس ما باید تو گام دوم هدف و مسیر اصلیش باید از طریق مردم انجام بشه. خب رهبری در این گام دوم اشارت کردن، مثلا فرض در حوزه عدالت اجتماعی، خب انقلاب اسلامی زائیده عدالت است. چون اگر انقلاب اسلامی عدالت خواهی و عدالت پروریش نباشه، یه انقلاب اجتماعی است. اما تأکید و مؤلفه اصلی انقلاب اسلامی حوزه عدالت خواهی است. بنابراین تو همین گام دوم رهبری اشاره کردن که ما در گام اول اون که مطلوب شعارها و آرمانهای انقلاب بوده به اون مطلوب نرسیدیم و فاصله داریم. به معنای این که حالا شما مثلا توی گام اول یه جاهایی که جزء محاسنات انقلاب هست، شما در حوزه عدالت این داشتید، مثلا در دوره قبل این برخورداری جامعه در حوزه عدالت اجتماعی یکسان نبود، اما در گام اول انقلاب این به نوعی همسان شد، همه جا به یه نوع به یک نحو برخورداری پیدا کرد از توسعه و پیشرفت. اما اون چیزی که مطلوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هست خیلی فاصله داره، چون مستحضرید که عدالت یه حد یقف و مشخصی نداره، اینقدر حوزه عدالت پیشرفت است و گسترش داره که شما به جایی باید برسی که از حوزه مسائل مادی برسی مسائل معنوی انسان ها. به این معنا که مثلا شما در حوزه عدالت همین رو به عنوان یه جمله داره که مثلا به یک قاضی میفرماید که شما باید حتی نگاهات را به دو طرف دعوا مساوی تقسیم بکنید. خب وقتی که اون حد عالی عدالت در جامعه اسلامی هست، حالا یه بخش در واقع حوزه گسترش مناطق مختلف برخوردار کشور، کم برخوردار کشور، خب اینا از وظایف جمهوری اسلامی هست، از وظایف حکومت هست. قطعا مطلوب جمهوری اسلامی الان نگاه کنید خیلی جاها میبینید که مردم مشکلاتی فراوانی دارن، گرفتاری فراوان دارن، اینها از شؤونات دولت هست، اینا رو دنبال بکنه. آیا به همینا رسید تمام شد؟ نه، قطعا در واقع ما میگیم که در حوزه عدالت در واقع شما یه بخش حوزه امکانات سخت افزاریه و ازاد مادیه، اما از این که عبور کردید کار تازه سخت‌تر میشه که شما آدم‌ها رو تربیت بکنی و در حوزه‌ای که سیاست‌های فرهنگی تو رو طراحی بکنی که همه جامعه در به نوعی از این عدالت برخوردار بشه.
با گام دوم همراه باشید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیام کوتاه 30900 در اختیار شماست و ما منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. ممنونیم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید.
کوه و دشت و صحرایت باشد پر گوهر ای مرز باور، منظر چون تاجی بر سر،
چون تاجی بر سر.
میخوانم هر دم از دل و جانم کی رود از سر عهد و پیمانم، تا خون به رگ ها دارم مرد به جان دارم.
انقلاب اسلامی در روزگاری که جهان بین قدرت‌های شرق و غرب تقسیم شده بود، به عنوان یک نهضت بزرگ به ثمر رسید. عصر جدید و تجربه جدیدی با پیروزی انقلاب برای جهانیان و به خصوص ایرانیان شکل گرفت. اکنون بیش از 40 سالی که از انقلاب می‌گذره، اما هنوز شعارهای انقلاب تغییر نکرده و انقلاب به شعارهاش پای بنده. شعارهایی که با فطرت بشر سازگاری داره و محدود به زمان یا دوره خاصی نیست. شعار آزادی، استقلال، عدالت، برادری و برابری، عزت و عقلانیت.
نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم و در بیانیه بسیار به اون توجه شده، بحث شعارهای مهمی هستش که حضرت آقا فرمودن که ما نسبت به شعارهایی که دادیم پایبند به شعارهای انقلاب بودیم.
دکتر حیدرزاده، استاد و مدرس دانشگاه.
و در بحث شعارهای انقلاب، یکی از شعارهای مهمی که هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری بهش تأکید دارن و شاید بگیم که یکی از مهمترین شعارهایی هستش که برای تشکیل دولت اسلامی ما به این شعار و عملیاتی کردن این شعار نیازمند هستیم، بحث استکبار ستیزی هستش. خب طبیعتا استکبار معنی وسیعی داره در منابع دینی ما، در قرآن کریم و منابع روایی ما معنای وسیعی داره و به نظر میرسه که استکبار غیر از تکبر هستش. تکبر یک صفت خدمتون قلبی و روحی ضد اخلاقی است که انسان در ارتباطات اجتماعی خودش داره و بسیار صفت مذمومی هستش که قرآن کریم هم اون رو اشاره دارد و اینکه این صفت مذموم اخلاقی خدمت روز گناهان کبیره هستش. ولی استکبار بیشتر جنبه اجتماعی داره و جنبه عملی تکبر شاید مورد توجه این صفت هستش. کسی که کبر می‌ورزه و خودش رو بالاتر از دیگران می‌دونه، در رفتارهای خودش با دیگران خدمتتون عرض شود که طوری رفتار می‌کنه که خود رو بزرگتر از اونها بدونه. ولی استکبار همون گونه که در سوره فاطر آیه 42 و 43 از سوره فاطر خداوند متعال می‌فرماید که زمانی که فلم ما جا هم نذیر ما زاده هم الا نفورا، ولی زمانی که پیامبر میاد مردم رو، بعضی از مردم رو میخواد هدایت بکنه و انذارشون میکنه که دست از استکبارشون بردارن، مستکبرین جز این که عنوان میکنن که ما بالاتر هستیم و استکبار میبرزن و عنوان میکنن که ما برتر هستیم از سوی پیامبر و جز این عمل کردشون، جز این که کفرشون و اون تدیدی درونشون رو زیادتر بکنه چیز دیگری اتفاق نخواهد افتاد. بعد قرآن کریم یه نکته مهمی رو عنوان می‌فرماید استکبارن فلعن و مکر سیه. این دو جمله به نظر میاد جملات خیلی مهمی هست که معنی استکبار رو و شعار ضد استکبار ستیزی رو خدمتتون عرض شود که تبیین میکنه. و اون این هستش که در قرآن میفرماید استکبارن فلعن، دشمنان اسلام اینطور نیستن که افراد متکبری فقط باشن، نه، برای تکبرشون و برای اینکه این تکبرشون رو بتوانند در جامعه پخش بکنند، اینها در روی زمین تکبرشون رو سازماندهی میکنند. این نکته خیلی با اهمیت هستش که ما باید بهش توجه بکنیم.
گام دوم،
جمعه ها،
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. گام دوم.
گام دوم برنامه‌ای از گروه دانش رادیو ایران. ممنونیم از اینکه با این برنامه همراه بودید. به امید یه همراهی دیگه، خدا نگهدار.
ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
دانه‌های گندم علاوه بر تهیه غذا در تهیه نوشیدنی ها نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری ها تولید شده است. بیتبار برای زندگی، محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
سهم باره بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
ما در سرای بزرگ ایرانی با وسعتی منحصر به فرد با افتخار میزبان شما در خرید طیفی وسیع از تمامی وسایل منزل هستیم. در کنار وسعت بی انتهای سرای ایرانی، سرا با کیفیت محصولات خود خرید شما را با خاطری آسوده تضمین می کند. باید بدانید که سرای ایرانی با وسعت بیش از 50,000 متر مربع فضای اختصاصی فروشگاهی توانسته وسعت و تنوعی بی سابقه از وسایل منزل را درون خود جای دهد تا در این دریای بیکران شما را در خرید تمام وسایل یک زندگی آرام همراهی کند. سرای ایرانی در فضای وسیع از 10 سرسرا تنوع بی نظیری از کالا را برای شما به ارمغان آورده تا از مفهوم جدید خرید لذتی وافر ببرید. 1 سرا و 10 سرسرا.
ارسال رایگان به تمام نقاط ایران. نشانی قم، سرای ایرانی. تلفن 025-3102.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار.
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون اوقاتی سرشار از صفا و صمیمیت و محبت آرزو میکنم. مولوی با توجه به آثار مثبت و سازنده محبت و نقش کیمیاگونه اون برای تبدیل شدن تلخیها به شیرینیها و شفای دردها سروده: از محبت تلخ‌ها شیرین شود، از محبت مس‌ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می شود، از محبت شاه بنده می شود.